ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شما. امروز دوشنبه 19 اسفند ماه، 10 ماه مارس از تقویم میلادی است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی میشنویم. من هم فهیمه خضرینی هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. هر جای ایران و جهان که هستید وقتتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان سفر میکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر ایران در مسقط گزارش داد که در سفر دو روزه حسن روحانی به عمان، امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و مسئله سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره میانجیگری‌های سلطان قابوس پادشاه عمان بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی و آمریکا منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 که به امضای توافقنامه ژنو در نوامبر گذشته منجر شد، گفته شد که عمان میزبان مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا بوده است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام برای 3 متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت پرونده این 3 نفر اکنون به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. بر اساس قوانین ایران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها باید به تایید دیوان عالی کشور برسد. گروه جیش العدل قبلا مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته و گفته بود به تلافی اعدام 16 زندانی در زندان زاهدان دادستان زابل را کشته است. دادستان زابل موسی نوری قلعه‌نو و راننده وی روز 15 آبان در زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. وی افزود در همین زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است. دلیل اینکه چرا به سفارت اتریش تذکر داده شده اعلام نشده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود در مورد اوکراین برای ارائه آن به آمریکا و طرفهای غربی است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف روز دوشنبه گفت هدف قرار دادن وضعیت اوکراین در چارچوب حقوق بین الملل و در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی ها بدون استثنا است. سفیر آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دولت ویکتوریا نوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک کنفرانس خبری در پایتخت اوکراین روز دوشنبه گفت کارشناسان FBI، پلیس فدرال آمریکا، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا و شماری از سازمان‌های تخصصی بین المللی همکنون در اوکراین به سر میبرند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری ویکتوریا نوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند و در صورت امکان بخشی از پولهای سوء استفاده شده را به خزانه دولت اوکراین بازگردانند. سفیر آمریکا در اوکراین از دوره حکومت یانوکوویچ با عنوان کلپتوکراسی یا دزد سالاری یاد کرد. در همین حال دولت سوئیس اعلام کرد که دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین و پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرده است. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم هستند.
سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به رادیو فردا دات کام وبسایت ما سر بزنید و به صفحه فیسبوک رادیو فردا برای اینکه بتونید همیشه خبرهای به روز رو پیگیر باشید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به ایران با زنان و فعالان حقوق زنان در ایران هم دیدار کرده. نگاهی میکنیم به این دیدارها و آنچه که در این دیدارها مطرح شده.
در رابطه با حقوق بشر بحث و گفتگو شد و همینطور شرایط موجود که مطالبات زنان چه هست.
بحران در اوکراین با اعلام تاریخ همه پرسی شدت گرفته و آمریکا میگوید در برخورد با روسیه گزینه نظامی هم منتفی نیست. قانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی خواسته های جامعه کارگری را مطرح کرده است. و خودسوزی پناهجوی ایرانی در آلمان، پیش از این هم گزارش های از خودکشی پناهجویان ایرانی در آلمان منتشر شده است.
روند پناهندگی که در آلمان به این شکل هست باعث یأس و ناامیدی و حتی دپرس شدن این افراد میشه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه میمونید خیلی سپاسگزارم. اعلام 16 مارس 25 اسفند ماه به عنوان روز همه پرسی درباره پیوستن به روسیه در کریمه و ابراز آمادگی روسیه برای الحاق این بخش از خاک اوکراین به خاک خود با محکومیت جامعه جهانی روبرو شده و تنش‌ها میان روسیه و غرب را به اوج رسانده است، در حالی که دیپلمات‌ها همچنان امیدوارند که میتوان مناقشه کریمه را از طریق سیاسی حل و فصل کرد. هشدارها نسبت به تحریم و انزوای بین‌المللی روسیه بیش از پیش شنیده می‌شود و واشنگتن به اوکراین و اعضای ناتو در اروپای شرقی گفته است که گزینه نظامی را هم منتفی نمی‌داند. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین جزئیات بیشتر را بشنویم.
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای چهارمین بار از زمان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ در اوکراین برای حل مناقشه این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. پیشتر شورای امنیت با تاکید بر لزوم خروج هرچه سریعتر نظامیان روس از کریمه خواستار مساعدات مسکو برای استقرار ناظران بین المللی در این منطقه شده بود. روسیه تاکید میکند که تاکنون نظامیان خود را به اوکراین اعزام نکرده و افراد مسلحی که یونیفرم ارتش روسیه را بر تن دارند متعلق به ارتش روسیه نیستند، بلکه نیروهای دفاع محلی اند. در روزهای گذشته خشونت این افراد علیه نظامیان اوکراینی، خبرنگاران و اهالی محلی که مخالف پیوستن به روسیه هستند رشد چشمگیری داشته. تنها در دو روز گذشته یک نظامی بلندپایه، دو خبرنگار و سه فعال مدنی ربوده شدند و گروهی نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دولت کریمه به نظامیان اوکراینی ضرب الاجل داد. در روز برگزاری همه پرسی در 25 اسفند پایگاه های خود در کریمه را ترک کنند. این پایگاه ها بیش از 10 روز است که تحت محاصره افراد مسلح قرار دارند و دائما از سوی آنها مورد حمله قرار می گیرند. دوشنبه گروهی از این نظامیان بدون هویت بیمارستان ارتش در پایتخت کریمه را تصرف کردند. همچنین دوشنبه نخست وزیر کریمه که در کیف حکم بازداشت وی به اتهام خیانت به کشور صادر شده اعلام کرد که دولت کریمه پس از پیوستن به روسیه تمام کارخانه ها و تأسیسات اوکراینی در این شبه جزیره را مصادره خواهد کرد. در روزهای گذشته تمام شبکه های تلویزیونی اوکراینی در کریمه قطع شده و به جای آن کانال های روسی پخش می شود. ارتش اوکراین از رزمایش نظامی در شرق و جنوب کشور خبر داد، اما اعلام کرد قصد ندارد نیرو به کریمه اعزام کند. همزمان به تشدید بحران کریمه، رایزنی های دولت های غربی برای جمهور روسیه ادامه دارد. یک شنبه سران بریتانیا و آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین بر غیر قانونی بودن همه پرسی در کریمه تاکید کردند و خواستار تشکیل هرچه سریعتر گروه تماس برای حل بحران اوکراین شدند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین تاکید کرد که اقدامات دولت کریمه مطابق اصول حقوق بین الملل و در راستای دفاع از شهروندان این شبه جزیره انجام می شود. همچنین سران آلمان و ترکیه در گفتگوی تلفنی بر غیرقانونی بودن همه پرسی در کریمه و لزوم حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. رهبر چین در گفتگو برای جمهور آمریکا خواستار خویشتنداری و حل سیاسی مناقشه اوکراین شد. وزیر خارجه آمریکا پیشتر به روسیه هشدار داده بود که الحاق کریمه به خاک این کشور دیپلماسی را به بنبست خواهد کشاند. همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت که گزینه نظامی روی میز قرار دارد. آمریکا پس از ارسال ناوها و جنگنده‌های خود به اروپای شرقی دوشنبه رزمایش مشترک با لهستان، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه آغاز کرد. چهارشنبه نخست وزیر اوکراین به دعوت رئیس جمهور آمریکا مهمان کاخ سفید خواهد بود. آمریکا و کانادا گروهی از مقامات روسیه و کریمه که در صدد جدایی این شبه جزیره از اوکراین هستند را مورد تحریم قرار دادند و اتحادیه اروپا نیز مذاکرات با روسیه پیرامون لغو روادید و گسترش روابط تجاری را به حالت تعلیق درآورد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، روز دوشنبه در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها 10,000 میلیارد تومان به بخش تولید یارانه پرداخت خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش آماده کرده با همین موضوع.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روز دوشنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت از آنجا که در تبصره بودجه سال 93 حدود 10,000 میلیارد تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، دولت مصمم است به بخش تولید در چارچوب قانون کمک کند.
وقتی به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند فشار هزینه بالا برود، قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. در این زمان باید از تولید کننده حمایت کرد و در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 بالغ بر 10,000 میلیارد تومان فقط در جهت کمک به تولید در عرصه‌های صنعت، معدن، کشاورزی باید توزیع بشود تا این قدرت رقابت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت که حقوق مصرف کننده در گروه این هاست باید تأمین بشه.
به گفته آقای نوبخت، دولت با حرکت از این نگرش که اگر حقوق تولید کنندگان استیفا نشود تا کالا با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه کنند، حقوق مصرف کننده نیز قابل تأمین نخواهد بود. قرار بود در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها 30% از یارانه ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود که ظاهرا و بنا به گفته بسیاری از مقام های دولتی، چه در سالهای پیش و چه پس از انتخابات ریاست جمهوری، این بخش از قانون اجرا نشده است. خود آقای نوبخت هفته گذشته در یک گفتگوی ویژه با شبکه خبر جمهوری اسلامی به پرداخت نشدن سهم بخش تولید از یارانه ها اشاره داشت و از جمله گفت:
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده میشد که این داده نشد.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه گفت قانون هدفمندی یارانه در اصل نکات مثبتی داشت که بخش‌های تولید و حمایت از آن دچار فراموشی شد و در نتیجه تولید کنندگان هم دچار مشکل شدند. علی لاریجانی پیش از این هم از بد متولد شدن قانون یارانه ها گفته بود.
بحث هدفمند کردن یارانه ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بد متولد شد. یعنی نحوه اجرای اون به نحوی بود که مشکلات ایجاد کرد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توزیع شد در سال حدود 42,000 میلیارد تومان داره توزیع میکنن، پولی که از اصلاح قیمت ها به دست میارن 27,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت پس از اصلاح نرخ حامل های انرژی، پرداخت همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به معنای غفلت از بخش تولید خواهد بود، چون در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی که به افزایش بهای حامل های انرژی می انجامد، هزینه تولید بالا می رود. بنابراین و به گفته آقای نوبخت، تولید کنندگان باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. دولت بر اساس قانون بودجه سال 93 موظف به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. 14 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در ایران، اما کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته های جامعه کارگری را مطرح کرده. افزایش حداقل دستمزد سال 1393 بر اساس ماده 41 قانون کار، انجام وعده پرداخت مابه و تفاوت دستمزد سال 92 و حذف طرح استاد شاگردی از جمله این درخواست هاست. از بهروز کارونی بشنویم.
در حالی که قرار است میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده روز سه‌شنبه از سوی شورای عالی کار اعلام شود، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 16 خواسته جامعه کارگری ایران را مطرح کرد. این تشکل صنفی در نامه‌اش به آقای روحانی به خصوص به موضوع دستمزد سال آینده کارگران اشاره کرده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران حدود 490 هزار تومان است که تشکل‌های کارگری معتقدند در مقایسه با هزینه یک خانوار شهری در سال جاری بسیار کم است. در همین ارتباط کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده است. غلامرضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه:
بحث حداقل دستمزد با هزینه‌ای که مردم ایران اصولاً مزدور به ایران دارن به مشکل اساسی تبدیل شده. امروز می‌بینیم ناهنجاری‌ها و اصطلاح خودکشی‌ها در خانواده‌ای همه زایده اینه که اون دستمزدی که می‌گیرن مخارجشون رو تأمین نمی‌کنه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم وقتی در اسفند ما اینا اومدن حداقل دستمزد اعلام کردن، یه بخشی گفتن که هزینه 1,200,000 تومان، پارسال هم شنیدیم که بالای 1,000,000 صحبت می‌کردن، اما 487,000 تومان رو تعیین کردن. و نسبت به سال گذشته وقتی می‌بینیم که بین 1,200,487,000 تومان تایید شد، یه فاصله کلی وجود داره و این فاصله رو کارگران باید با زجر و سختی به اصطلاح پر کنن، نخورن، نپوشن، نگردن.
در همین ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه 2,000,000 تومان برای کارگران شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به وعده حسن روحانی برای محاسبه اختلاف نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران اشاره شده و آمده است که اجرا نشدن این وعده بدبینی مردم به ویژه کارگران را نسبت به نظام و مسئولان به همراه خواهد داشت. این تشکل صنفی مانند سایر تشکل‌های کارگری خواستار تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار شده است. در این ماده تاکید شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و نیز هزینه یک خانوار تعیین شود. این درخواست در شرایطی مطرح شده که پیشتر پیشنهادهایی از سوی دو معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران انتشار یافته است. از جمله حسن 17 تن عنوان کرد که در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزد بگیران به دو گروه سنی بالای 30 و زیر 30 سال تقسیم شوند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر گرفته شود. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد درباره این پیشنهاد میگوید:
هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرها بوده، نمیدونم قراردادهای موقت و الی آخر. خب این صحبت بر خلاف وعده و وعید آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد از سن قائل نشه.
در نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به حسن روحانی، قراردادهای کوتاه مدت، افزایش شرکت‌های پیمانکاری و طرح استاد شاگردی مورد انتقاد قرار گرفته و برخلاف اصول دین اسلام و قانون اساسی توصیف شده‌اند. به رسمیت شناخته شدن حق تجمع و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی برای کارگران از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این نامه است. این درخواست در شرایطی عنوان شده است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد برخورد با کارگران و نیز نمایندگانشان از جمله در معدن چادرملو در استان یزد و یا کارخانه پلی‌اکریل در استان اصفهان انتشار یافته است.
همکارم بهروز کارونی بود که گزارش میداد. شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:19 دقیقه بعد از ظهر. اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید، یادتون باشه که میتونید با ما تماس بگیرید در طول این برنامه زنده و همینطور در طول 24 ساعت شبانه روز با 2042-02-2112-2112. صدای خوب شما آماده پخش است، بریم با هم بشنویم.
جناب آقای روحانی، با سلام و درود خدمت شما و تشکر از اینکه دست دزدان رو کردی. خب اینو همه مردم هم میدونستن که دولت قبلی دزده، تمام خانوادگی دزدن، چاپیدن مملکتو تا اونجا که میتونستن بردن و خوردن. آیا آقای رهبرم خبر داره ایشون چه واکنشی نشون داده تا به حال؟ چه کسی باید پاسخگوی مردم باشه که این همه بیت المال به هدر رفته، به غارت رفته؟ آقای رئیس جمهور قبلی هم که دادگاه هم که خواستن حاضر نشد. خب گفتن این جملات که دولت قبلی دوز بوده، دوزیدن بردن، مردم میدونن. چه تأثیری به حال مردم داره؟ یه چاره ای پیدا کنید برای این.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومن حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و 1 سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، اسمس اومده، خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
این سبد کالا که سبد گداییه، اینو نده به ملت ایران، اینو ببر بده به مردم سوریه و عراق و لبنان و ونزوئلا. اون پولای خودمون، اون میلیارد 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 دلارایی که میری به اونا، اونا رو بردار بیاد مملکت خودمون خرج کنیم. آخه یک نفر نیست که از ایشون سوال کنه آقا چی کاره ای تو که اینجور داری واسه مردم تصمیم میگیری؟ بابا گدا شدیم، فقیر شدیم، بدبخت شدیم، آواره شدیم. آخه چی کار دارن میکنن اینا توی کشور توی 35 سال؟ هرچی پول بود، هرچی نفت بود، هرچی منابع بود بردین دادین به چین و روسیه و ونزوئلا و نمیدونم این و اون.
من از شرکت ECC پالایشتر توسعه افزایش بنزین پالایشگاه بندرعباس مزاحمتون میشم. حقوقای ما رو، ما کارگر واحد ایمنی هستیم، حقوقای ما رو دونه الان 4 ماه ندادن، هر 4 ماه 1 ماهشو میدن، حقوقمون هم 1 تومن هست. از خانه و کاشانمون هم خیلی دوریم. خواهشن این صدای من رو پخش کنیم.
من واقعا عجب میکنم که چیه مملکتی به این ثروتمندی با این همه معادن و منابع، چطور مردمش میان تو سطح 45 تومن یارانه یا 4 پیر گوشت و مرغ به اسم سبد کالا وایمیسن؟ یا مردم نمیدونن اینجا چقدر غنیه؟ یا این که این آقایون ایش امروز صحبت میکنن، ببخشید ببخشید، مردم رو بسیار نادون فرست کردن.
همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 24 ساعت شبانه روز آماده است تا دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. اما کاترین اشتون، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در سفر خود به ایران روز شنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن با شماری از فعالان حقوق زنان در ایران در ساختمان سفارت اتریش در تهران دیدار کرد. خانم اشتون با نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و 5 تن از فعالان حقوق زنان که نامشان گزارش نشده دیدار کرد، دیداری که با عکس‌العمل شدید جناح محافظه‌کار در ایران روبرو شد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم روز دوشنبه گفت که در این زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده. نرگس محمدی یکی از حاضران در این دیدار گفتگوی داشته با همکارم بکتاش خمسه‌پور و میگوید که این دیدار به دعوت رسمی خانم اشتون برگزار شد.
بله، ببینید، مناسبت روز جهانی زن که مصادف شده بود با سفر خانم اشتون ایران، ایشون تمایل داشتن که تعدادی از زنان فعال رو ببینن و دعوتنامه هم برای من فرستادن و من قبول کردم رو و اون روز هم خدمتشون بودیم. و خب محل بحث ها هر وقت این در حوزه زنان هست میتونه شامل خیلی از حوزه های مرتبط با فعالیت های زنان با حقوق زنان باشه، در رابطه با حقوق بشر بحث و گفتگو شد و همینطور شرایط موجود که مطالبات زنان چه هست و چه وضعیتی دارن و اولویت مطالبات زنان در ایران چی هست.
در زمینه حقوق بشر گفتگو شد و بحثی که البته بنده هم اونجا داشتم بحث ضرورت تحقق جامعه مدنی هست، چون که به نظر من تحقق اون میتونه باعث تحقق بسیاری از مطالبات اقشار مختلف مردم از جمله زنان هم باشه. بحث گفتگوهایی که بین ما فعالان زنان و خانم اشرم وجود داشت.
خانم محمدی، این دیدار برنامه ریزی شده بود، یعنی خود خانم اشتون خواهان دیدار با شما بود و دیگر فعالان، در کجا دیدار شما صورت گرفت و چه مدت این دیدار به طول انجامید؟
بله، این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادم و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
و همطور که شما اشاره کردین، در دیدار با خانم اشتون شما و دیگر فعالان حقوق بشر مسائل حقوق بشر و تلاش‌ها در زمینه جامعه مدنی رو تشریح کردین.
بله، این فعالان عمدتاً از حقوق زنان بودن، در واقع من از فعالان حقوق بشر و زنان بودم، بقیه چون به مناسبت روز جهانی زن هم بود فقط فعالان حقوق زنان در شده بودن.
نرگس محمدی بود، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما یک پناهجوی ایرانی به نام کاوه پور یزدانی پس از 12 سال زندگی در آلمان، در شهری در جنوب این کشور دست به خودسوزی زده. در اسفند ماه سال پیش و بهمن ماه سال 1390 هم دو متقاضی دیگر پناهندگی از ایران به ترتیب از طریق مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور و همینطور حلق‌آویز کردن خود به زندگی خود پایان دادند. در این باره بیشتر بشنویم درباره وضعیت پناهجویان در آلمان، پناهجویان ایرانی در این کشور، در گزارش همکارم شهرام میریان.
از میان صدها روزنامه، هفته نامه و نشریات گوناگون، تنها یک روزنامه به نام تاگبلات در جنوب آلمان از خودسوزی کاوه پور یزدانی خبر داده و نوشته در گرامیداش یاد و خاطره این پناهجوی بلا تکلیف ایرانی، بیش از 100 تن از شهروندان توبینگن در ایالت جنوبی آلمان، بادن وورتمبرگ، در مکانی که این پناهجو خود را به آتش کشیده بود گرد هم آمدند و کوتاه سخن گفتند. یکی از دوستان کاوه پور یزدانی در این مراسم گفت شاید نفر بعدی من و یا کس دیگری باشد، و مانفرد وایدمن وکیل کاوه هم گفت این پناهجوی ایرانی پس از 12 سال بلا تکلیفی دیگر توان و قدرت خود را از دست داده بود و شاید سالها دوری از همسر و دخترش او را به سوی خودسوزی کشاند. محمد زمانی، یکی دیگر از دوستان کاوه پور یزدانی، هم در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی خودسوزی او را در شرایط سخت پناهندگی در آلمان جستجو کرده.
کیس ایشون رد شده بود از طریق اداره معاشرت و همچنین دادگاه‌های آلمان و یک پروسه 12 ساله رو کاوه پور یزدانی داشتن و به اعتقاد من همین روند پناهندگی که در آلمان به این شکل هست باعث یأس و ناامیدی و حتی دپرس شدن این افراد میشه. زمانی که من شنیدم که ایشون دست به خودسوزی زدن، من خودم در شرایط بسیار بدی قرار گرفتم، چون اصلا کاوه یزدانی رو من یک همچین فردی نمیدیدم که بخواد دست به خودسوزی بزنه. وقتی که شرایط برای یک پناهجو در آلمان این اتفاقات میفته، ایشون دور از خانوادهش هست، دسترسی به فرزندش نداره و نمیتوانه خانوادهشو به آلمان بیاره، قطعا مطمئن باشید که این بحرانهای زیادی رو برای یک فرد ایجاد میکنه. کاوه های زیادی در آلمان هستن و در جاهای دیگه هستن و ما نباید فراموش بکنیم امروز پناهجویان در خود آلمان در شرایط بدی هستن و این اتفاق میتواند برای دیگر پناهجوهام بیفته.
آقای زمانی در ادامه این گفتگو یادآور شده که مراسم خاکسپاری کاوه پور یزدانی قرار است روز پنجشنبه این هفته در آلمان برگزار شود. علاوه بر خودسوزی پناهجوی ایرانی، کاوه پور یزدانی در آلمان که 49 سال داشت، از 2 سال پیش به این سو دو پناهجوی بلا تکلیف دیگر ایرانی هم اما جوانتر به صور گوناگون به زندگی خود پایان دادند. محمد رهسپار، پناهجوی 29 ساله، در بهمن ماه سال 90 خود را در کمپ پناهجویان در شهر وورتسبورگ حلق‌آویز کرد و در 17 اسفند ماه سال پیش هم یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام حامد سمیعی 28 ساله بر اثر مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور در شهر هوف به زندگیش پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 7:30 بعد از ظهر همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه زنده میشیم. همکارم مینا بهارمست به استودیو خبر آمده. با هم نگاهی میکنیم به آخری خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود در مورد اوکراین برای ارائه آن به آمریکا و طرفهای غربی است. به گزارش خبرگزاری تارتاس، آقای لاوروف روز دوشنبه افزود هدف از این پیشنهادها قرار دادن وضعیت اوکراین در چارچوب حقوق بین‌الملل و در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی ها بدون استثنا است. سفیر آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دکتر دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع اوکراین خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک کنفرانس خبری در پایتخت اوکراین روز دوشنبه افزود کارشناسان FBI، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا و شماری از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی هم اکنون در اوکراین به سر می‌برند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند. دولت سوئیس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتور یانوکوویچ و پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرد. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر ایران در مسقط گزارش داده است که در سفر دو روزه حسن روحانی به عمان امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و مسئله سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند و با این کار مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل روز دوشنبه گفت در اثر محاصره اردوگاه فلسطینی یرموک در نزدیکی دمشق تاکنون 128 نفر در اثر گرسنگی مردند. و افزود خوردن سگ و گربه و تیراندازی به سوی افرادی که در جستجوی غذا هستند متاسفانه به اخبار عادی در این اردوگاه تبدیل شده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با جمع از فعالان زن از جمله گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن در تهران انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرضیه افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خوانده و گفته است دیدار غیررسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عراق در رقابت نفتی با ایران بر سر برداشت از میدان‌های مشترک میان دو کشور جلو افتاده و به زودی بهره برداری از دومین میدان مشترک نفتی را آغاز می‌کند. بنابر این گزارش، عراق با مشارکت شرکت نفتی شیل از مهر ماه گذشته تولید روزانه 175 هزار بشکه نفت از میدان مشترک آزادگان جنوبی را آغاز کرده و پیش بینی می‌شود به زودی آن را به 400 هزار بشکه در روز برساند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 7:33 بعد از ظهر هست در ایران. در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید که کاری است از همکارم مهرداد قاسم فرمان. فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک مجله نمای دور نمای نزدیک دیگه ویژه بررسی کتاب و نشر رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته ادامه بررسی سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه کتاب و نشر در سالی که گذشت رو خواهیم داشت. و اما پیش از اون ابتدا چند خبر. بعد از چند سال ممنوعیت چاپ آثار عباس معروفی در ایران، نشر ققنوس اعلام کرد که مجوز چاپ سمفونی مردگان رمان تحسین شده این نویسنده ساکن آلمان رو دریافت کرده و به زودی چاپ تازه از اون رو به بازار خواهد فرستاد. آیدا شاملو همسر احمد شاملو اعلام کرد که بنیاد شاملو پیگیر راه اندازی خانه موزه شاملو در محل منزل شاعر در شهرک دهکده فردیس کرج. به گفته خانم شاملو، بنیاد شاملو هیچ ارتباطی با سایر مکانهایی که به نام این شاعر در داخل و خارج ایران اعلام میشند نداره. مراسم بزرگداشتی برای علیشاه مولوی شاعر معاصر که 14 اسفند ماه درگذشت بعد از ظهر دوشنبه در مجتمع خیریه رد در شهرک غرب تهران برگزار شد. او که تا سال 1359 5 دفتر شعر منتشر کرده بود در دهه 60 و 70 خورشیدی به دلیل سانسور حاضر به چاپ کتابی نشد و سرانجام گزینه شعرهاش رو سال گذشته بدون کسب مجوز و بدون ناشر منتشر کرد که مورد استقبال فراوان قرار گرفت. هفته گذشته بخش نخست گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو شنیدید که به مرور سیاست‌های این وزارتخونه در سالی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داشت. هفته گذشته ابتدا 4 اول سال 1392 و آخرین ماهای دولت محمود احمدی نژاد رو مرور کردیم، سپس به دولت روحانی و مواجهه اون با مسئله سانسور و صدور مجوز کتاب‌های معطل مانده پرداختیم، تفاوت‌های شرایط فعلی و دولت خاتمی در مقابله با فشار تندروها در حوزه نشر رو مقایسه کردیم و حالا بخش دوم این گفتگو رو آغاز می‌کنیم. آقای رمضان‌پور، خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای روحانی و آقای جنتی وزیر ارشاد سخنان بسیار امیدوارکننده‌ای در حوزه کتاب می‌زنند، معمولاً که خب شما در بخش اول صحبت هامون گفتید در عمل برخلاف دولت خاتمی حاضر به هزینه دادن در برابر تندروها نیستن. مثلا از جمله عقب نشینی در صدور مجوز آثار هدایت یا ساعدی یا رمان کلنل محمود دولت آبادی. با این وصف‌ها یا باید اینجور برداشت کرد که دولت آقای روحانی در پی گفتار درمانی برای اهل فرهنگ به شدت ناراضی در سالهای اخیره؟
من فکر میکنم که آقای روحانی و آقای جنتی بر این تصور بودند که میتونن از طریق مذاکرات پشت پرده و یا به تدریج عمل کردن و جناح‌های تندرو رو ناراضی نکردن بتونن مسئله رو به تدریج پیش ببرن، ولی در عمل آقای روحانی بعد از بر سر کار اومدن با این تجربه روبرو شده که حتی اگر او هم نخواد به این نزاع دامن بزنه، دیگرانی هستند که منتظرن تا به این نزاع دامن بزنن و در واقع به این ترتیب مسئله فرهنگ و هنر داره قربانی میشه در یک منازعه وسیع‌تر سیاسی و اهل فرهنگ و هنر که تا پیش از این تقریبا قطع امید کرده بودن، امید اندکی الان دارن و اگر نبینند که این تغییر در عمل بر زندگی اونها و بر کار اونها تأثیر بذاره، خب اونها هم دوباره به همون روار قطع امید و یا تکیه کردن به انتشار آثارشون مثلا در خارج از کشور رو میارن. بنابراین من فکر میکنم که سیاستی که در این چند ماه پیش گرفته آقای روحانی اگرچه در آغاز امید بخش بود، ولی در عمل با مشکلات و موانع جدی روبرو شده و اگر یک تغییری در سطح وسیع‌تر در کل سیاست صورت نگیره، به معنای سیاست منظورم نوعی همراهی بیشتر قوه قضاییه و همینطور حمایت بیشتر آقای خامنه‌ای صورت نگیره، این سیاست فرهنگی عملاً به بن‌بست خواهد رسید به نظر من.
خب با این وضع چه در پیش خواهیم داشت؟ سال آینده نومیدی بیشتر اهل فرهنگ از نقش براب شدن شعارها یا اینکه سیاست‌های گام به گام و میلیمتری دولت فعلی و وزارت ارشاد فعلی در حوزه فرهنگ و کتاب موفقیتش رو به هر حال با هزینه‌های کمتری به دست خواهد آورد و مطالبات رو پاسخ خواهد داد.
خب به هر حال اهل فرهنگ و هنر در ایران یاد گرفتند که قانع باشند و به همین تغییرات تدریجی در واقع امیدوار باشند، ولی من فکر نمی کنم تا یک تغییر اساسی در سطح سیاست داخلی و همینطور حل و فصل قطعی مسئله مذاکرات اتمی و برداشتن تحریم ها به جایی برسه، امیدی برای شکوفایی بیشتر ما در حوزه فرهنگ و هنر داشته باشیم، به خصوص که این تحولات روزهای اخیر نشون میده که کسانی که از اوضاع ناراضی هستند و به نظر من میشه آقای مصباح و بخشی از روحانیان تندرو رو در رهبری اون قرار داد، در واقع آقای خامنه‌ای رو وادار میکنند که او به نوعی بیاد و در برابر این جریان ها بیسته، اگرچه حتی خود آقای خامنه‌ای هم لحن انتقادیش لحن متعادل تریه و میدونه که اگر همونطور که آقای روحانی گفت، اگر قرار بود سیاست سرکوب و امنیتی کردن فضای فرهنگ جواب بده، خب تا الان جواب میداد و دیگه دلیلی نداشت که تن بدن به ریاست جمهوری کسی مثل آقای روحانی. بنابراین من فکر نمی کنم تا فرارسیدن تغییری از جانب جناح‌های دیگه و از جانب رهبری جمهوری اسلامی، دورنمای امیدبخشی برای فضای فرهنگی در سال آینده وجود داشته باشه.
بحث دیگری که اخیراً از طرف چه آقای حسن روحانی در دیدار با نویسندگان مطرح شد و چه به طور پراکنده از طرف مسئولین وزارت ارشاد، از جمله خود آقای صالحی مسئله ممنوع القلم ها رو مطرح کرد. این مسئله ممنوع القلم ها به نظر میاد یک مسئله باشه که اولین باری که به طور رسمی مطرح میشه که در وزارت ارشاد فهرستی وجود داشته در 8 سال گذشته دست کم که نویسندگانی بر اساس اون ممنوع القلم بودن اساساً، بدون اینکه به اونها اعلام بشه، و گفته میشه آقای روحانی پیگیر حل این موضوع هست. اینو وزیر ارشاد میگه. در دوران پیش از احمدی نژاد آیا چنین چیزی وجود داشت؟
خب دلیل این که الان به طور رسمی داره مطرح میشه و با اون به طور رسمی هم مخالفت میشه این هست که ما در دوران قبل از آقای احمدی نژاد به طور رسمی چنین چیزی نداشتیم. یعنی ما بجز در یک سالهای بعد از انقلاب، دو سه سال اول و اینها، دیگه بعد از اون به طور رسمی نه ممنوع القلم داشتیم و اون کسانی هم که در اون دو سه سال اول بعد از انقلاب به عنوان عملا ممنوع القلم شناخته می‌شدن، به تدریج به اونها اجازه فعالیت داده شد. یعنی ما در واقع از سالهای 62 63 به بعد که بگذریم، به تدریج با یک فرایند آزاد شدن فضا و همینطور اجازه پیدا کردن افراد روبرویم، تا اینکه میرسیم به دوره آقای احمدی نژاد. و مشخصا از دوره آقای احمدی نژاد هست که به تدریج به تعداد کسانی که دیگه نمیتونن بنویسن، به خصوص در حوزه کتاب، افزوده میشه و ممنوع القلم کردن به یک سیاست جاری و روزمره تبدیل میشه. و به این دلیل است که الان به طور رسمی دولت آقای روحانی و آقای جنتی مجبور هست که مخالفت خودش رو با اون اعلام بکنه و چاره‌ای داره جز این که بپذیره. یعنی انقدر آشور شده که دیگه حتی وزارت ارشاد هم نمیتونه رسما وجود چنین پدیده‌ای در دولت گذشته رو انکار بکنه، اگرچه به نظر من تا حدی این چنین پدیده‌ای هنوز هم وجود داره، ولی به هر حال همین که رسما از او حمایت نمیشه، خب این امید رو ایجاد میکنه که شاید از دامنه ممنوع قلم ها کاسته بشه.
خب این در واقع مرور رو با نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب ها به پایان ببریم اگر اجازه میدید، و اون هم این است که به هر حال در این 8 ماهی که میشه گفت از وزارت ارشاد دولت 11 هم میگذره در سال 92، وضعیت تیراژ کتاب هم چندان تغییری نکرده و به قول برخی ناشران همچنان اسف انگیز هست. تیراژ های 500 تایی همچنان رونق داره، اگرچه همون 500 تا هم معمولا فروش نمیره، در اینجور که گزارش ها نشان میده، گزارش های خبرگزاری های داخلی یا خود ناشران. این مسئله تیراژ کتاب ها رو واقعا چطور میشه نگاهش کرد؟ آیا این هم از حوزه سیاست های وزارت ارشاد میشه شروع کرد حلش رو، یا خیر موضوعی است که جای دیگری باید به دنبالش بود؟
من فکر میکنم که این مسئله رو باید از زاویه دیگری بیشتر نگاه کرد. یعنی این مسئله برمیگرده به عوامل عمومیتر اقتصاد در ایران، سخت‌تر شدن معیشت و بالاتر رفتن هزینه زندگی، افزایش طبیعی قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ، و به طور کلی مسئله تحریم ها هم که به هر حال اثر خودش رو در بخش های مختلف گذاشته. در مجموع فکر می کنم شرایط اقتصادی در سال 92 علارغم امید اولیه که دولت آقای روحانی ایجاد کرد آنچنان تغییر نکرده، اگرچه گفته میشه از میزان رشد تورم تا حدی کاسته شده، ولی به هر حال
پذیرفته شده از سوی همه اقتصاددانان که این تورم همچنان ادامه داره، شرایط زندگی سخت‌تره. بنابراین در چنین شرایطی که طبیعیه که جز اولین کالاهایی که از سبد هزینه مردم حذف میشه باید کتاب رو در نظر بگیریم.
آنچه که شنیدید مرور سیاست‌های مربوط به نشر و کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای روحانی در سالی که گذشت بود، با حضور علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.